سلام، اینجا خودکسته، پادکست خیلی خودمونی. من ایمان هستم، میزبان برنامه. در کنار من کارون نشسته.
سلام.
همچنان امروز حسین
سلام
و صادق هم با ما هستن.
سلام.
ما میخواییم که امروز ادامه بحثمون رو در مورد نظریات داروین و ادامه بحث رو با صادق در واقع ادامه بدیم و ببینیم که امروز میخواد ما رو به کجا ببره.
خب سلام و باز تعارف این که خوشحالم و اینا رو، ولی بریم سر اصل مطلب. دفعه پیش راجب خب تکاملی سر صحبت کردیم، راجب ایولوشن که دوتا نکته، دوتا در واقع وجه مهم داره، که اینکه همه موجودات زنده از یک جد مشترک به وجود اومدن و مکانیسم ایجاد اونها از جد مشترک به انواع مختلف انتخاب طبیعیه. یک راجب انتخاب طبیعی هیچ صحبتی نکردیم که انتخاب طبیعی چیه. امروز به نظرم راجب این صحبت کنیم که انتخاب طبیعی چیه. من یه مقداری اصلا راجب این صحبت کنم که این لفظ انتخاب طبیعی چرا اومد و قصهش چیه. خب داروین سال 1859 یه کتابی چاپ کرد، منتشر کرد به اسم منشأ انواع، On the Origin of Species. توی اون کتاب کل نظریه داروین در واقع توی همون کتاب سال 1859ش مطرح شد و ساختار کلی کتاب، در واقع ابتدای کتاب اینجوری شروع میشه که یک تمثیلی برقرار میکنه، یک مشابهتی برقرار میکنه بین کاری که مثلا کف دروازا میکنن، خب با اون اتفاقی که توی
کف دروازا،
آره دقیقا، توی یک سنت خیلی جا افتادهی توی بریتانیای اون زمان دوران ویکتوریا وجود داشت که کبوتر پرورش میدادن. همون کاری که مثلا تو ایران هم، حالا به طور خاص اتفاقا خود داروین حتی راجع به ایران و هند هم توی خود کتاب مثال میزنه، که می اومدن همین کاری که الان هم شاید اگه شماها توی ایران این تجربه رو بعضیتون داشته باشین، که مثلا یک کفترهای عجیب غریب تولید میکنن، مثلا یک تزیینات عجیب غریبی داره، مثلا یا نوکش یه چیز عجیبه یا رنگ خیلی خاصی داره. حالا هم توی جامعه کفتربازا این هست، هم توی بین مثلا،
البته به جامعه کفترباز عزیزم بر نخوره ولی خب بفهمید.
آره، هم یعنی برای تفریح، در واقع خیلی تفریح، یعنی کار مثلا لاکچری دیگه این کارو میکردن، هم که توی مثلا مزرعه با گاو و گوسفند این کارو میکردن، گاو و گوسفندا رو یه جوری با هم آمیزش میدادن، انتخاب میکردن که اینها مثلا شیرشون بیشتر شه، گوشتشون بهتر باشه و از این کارا. این داروین با این شروع میکنه، با انتخاب مصنوعی، آرتیفیشال سلکشن به قول خودش، با این که نشون بده که چه اتفاقی داره میفته که یک مثلا کفترباز میتونه از مثلا یک نوع چند تا کبوتر ساده یک سری کبوترهای عجیب غریب درست کنه که مثلا قبقبش خیلی بزرگه یا رنگ مثلا پروبالش خیلی عجیب غریبه. میاد میخواد اینو توضیح بده که چه اتفاقی افتاده. میاد میگه که یک اولین کاری که میکنه اثبات وریشنه. وریشن لغت کلیدیه توی نظریه داروین، یعنی میخواد اثبات بکنه که در فلکسیبل بودن، یا به قول خودشون اون موقع ها پلاستیسیتی، این انعطاف عجیب غریب موجودات زنده رو روش انگشت میذاره و میگه که موجودات به طرز عجیب غریبی متنوعن، وریشن دارن. یعنی مثلا یه دونه کبوتر رو، مثلا عده کبوتر اگه شما نگاه میکنی از دور و میگی که اینها کبوترن، مثلا وقتی که ما یه جمعیت چینی رو نگاه میکنیم و ژاپنی و همشون رو میگیم اینا چینی ژاپنی هن، نمیتونیم از هم تفکیک کنیم، ولی اون کسی که مثلا یه کف دروازه ماهره، یه پرورش دهنده گاو و گوسفند خیلی این کار است، اون کوچکترین تفاوت‌های اینا رو چی میتونه تشخیص بده. از بین اینا، از همون تفاوت‌هایی که کوچیکه که اینا دارن، انتخاب میکنه مثلا حالا با اون معیاری که خودش داره، مثلا میخواد چه میدونم گردنش رو مثلا قبقبش رو بزرگ کنه، میگرده ببینه کدومی که از این کبوترها قبقبش یه ذره بزرگتر از بقیه است، اونو ور میداره و با یه کبوتر دیگه ای که اون هم مثلا قبقبش بزرگه اینا رو با هم چیکار میکنه؟ آموزش میده. این کارها نسلهای متوالی انجام میده. یعنی یه کاری بوده که تو قرن 19 خیلی رایج بود، یعنی هم در سنت حالا کبوتر پرورش دهندگان کبوتر، هم گاو و گوسفندارا، هم اسب، از همه مهمتر توی بحث پرورش اسب، یا همون جوری که دفعه پیش کارون راجبه سگ یه چیزی گفتی که خیلی عجیب غریبه، مثلا سگ هم که اون نمونه های عجیب غریبی که این انتخاب انسان، تأثیری که انسان گذاشته روی تکاملش خیلی واضحه. اینو اومد از اینجا شروع کرد، گفت ببین توی پرنده توی کبوترها مثلا تنوع وجود داره، ببین که یه شخصی هست که دست به انتخاب میزنه، و ببین که بعد از گذشت چند نسل یه کبوترهای عجیب غریبی تولید میشن که با کبوترهای اولیه‌شون خیلی متفاوتن، پس بیایم بگردیم ببینیم توی طبیعت معادلش رو ببینیم آیا پیدا میشه یا نه. سه تا ویژگی مهم داره این انتخاب مصنوعی. یکی چیه؟ اول وریشنه، یعنی کبوترها مثلا یا گوسفندا با همدیگه چی دارن؟ فرق دارن، هر کدومشون با دیگری فرق دارن، و این فرقها یه تأکید خیلی مهمی میکنه داروین که این فرقها اینجوری نیست که مثلا فقط محدود به یه چیز خاصی باشه، فقط مثلا رنگ چششون تغییر کنه، مثلا فقط رنگ پرشون تغییر کنه. یه تأکید خیلی مهمی داروین اینجا داره که این تغییرها و این تنوعها توی همه صفتهای اینها رخ میده. در واقع میخواد چی بگه؟ میخواد بگه که اینا خیلی منعطفن، خیلی متغیرن، خیلی پلاستیسیتی دارن. این متغیرها رو پس این شد یه عامل اولی. عامل اول این که متغیر داشته باشیم، یعنی که کبوترهایی که دارن تولید مثل میکنن همشون مثل هم نباشن، خطا داشته باشیم اصطلاحا، یعنی که یه کبوتری اگه داره مثل خودش تولید میکنه توی این تولید مثلش تفاوت داشته باشه، چیزایی که از تولید داره میکنه همه عین هم نباشه. خب پس این یه نکته، من یه موجودی دارم که داره خودش رو تکثیر میکنه و در تکثیر خودش دچار خطا میشه، این میشه ورودی سیستم من. این میاد میره پیش کی؟ میره پیش ببینم کسی خوابش برده یا حواسش اینجاست، میره پیش کی این تنوع؟
کف دروازه.
آفرین. کف دروازه میاد چیکار میکنه؟ انتخاب میکنه، درست؟ بر چه اساسی؟ بر هر اساسی که خودش دلش میخواد. میخواد رنگ چشش باشه، چی؟
مثلا میخواد نوکش کوتاه باشه.
آره، مثلا میخواد نوکو کوتاه بکنه. اینا رو جدا میکنه و میره تو نسل بعدی، اینها رو با هم آمیزش میده، و نسل بعدی که اینها با هم آمیزش میکنن باز یه نکته ای داره که اینها وقتی دارن آمیزش میکنن تمایل دارن که اون موجودات بعدی به خودشون شبیه باشن. خب این بحث در واقع وراثته اینجا. خب که در واقع این حالا این آره که وقت نکتهش اینه که اگه من نوک کوتاهو گرفتم با یک نوک کوتاه دیگه آمیزش دادم، حاصل کار چی باشه؟ با احتمال بیشتری نوکش کوتاه باشه. آره، یعنی میخواد یه کاری کنه که در واقع نشون بده که من یک وریشن دارم، تنوع دارم، از بین اونها دست به انتخاب میزنم، و وقتی که اینها تولید مثل میکنن حاصل کارم باز چیه؟ در همون جهت تنوع اولیه که مثلا نوکش حالا بزرگ بوده یا قبقبش بزرگ بوده، در همون جهت داره حرکت میکنه. خب یعنی یه مکانیسم، در واقع سه تا جزء اصلی این فرایند انتخاب مصنوعی من اینه که یک، تنوع داشته باشم تو تولید مثل اولیه‌ام، دو، یه فیلتر انتخابی داشته باشم، و سه، وراثت داشته باشم. حتی این تفکیکی که من الان دارم اینجا میکنم که حالا تفکیک خیلی مشهوری هست، شاید شما به نظرتون بیاد که مثلا مورد اول و سوم خیلی شبیه همین، یه تولید مثل وقتی میکنی همون وراثت هم توشه دیگه. این یه مقداری تفکیکای انتزاعیه که ما داریم میکنیم و فقط میخوایم یه جوری برای اینکه دقیق‌تر ببینیم چه اتفاقی داره میفته راجعش حرف بزنیم. یعنی بگیم که یه جایی تنوع داریم، از بین تنوع انتخاب میکنیم و حاصل کارمون در جهت اون تنوعی که انتخاب کردیم، اون وریشنی که انتخاب کردیم، در اون جهت حرکت میکنه. این کاری که داروین سعی کرد که اول اینو توی چیز نشون بده که تو عالم مثلا کفتربازی و پرورش گاو گوسفند یه همچین اتفاقی داره میفته. از یک سری کفترهای مثلا ساده جد اولیه یهوی چند تا نژاد مختلف عجیب غریب دارن تولید میکنن کفتربازا.
بعد بهش اشاره شده که چند نسل طول میکشه که اون ویژگی که طرفی که انتخاب مصنوعی رو داشته انجام میداده دوست داشته پرورش بده به بچه‌ها منتقل بشه. به این قضیه اشاره شده حالا تو کفتر و
آره راجب همه آره حالا الان عدد رقمش رو دقیق یادم مثلا 100 نسلی هم چیزایی. بعد کبوتر هم از اون موجوداتیه که تولید اون سیکل در واقع تولید مثل و ایناش کوتاه به نسبت گاو و گوسفند و اینها. برای همین این هوشمندی در واقع داروین هم این بود که سعی کرد یه چیزی رو پیدا بکنه که قابل مشاهده باشه، یعنی توی یه بازه مثلا 100 ساله. اینا جالبش اینجاست که این مثلا کلوب داشتن، اینا باشگاه انجمنهایی داشتن که این کف در بازها توش تجاربشون رو ثبت میکردن. آره یه داده مدونی وجود داشت که داروین میتونست به اونها استناد بکنه. حالا اینو اومد از اینجا الهام گرفت، این artificial selection رو رفت همین انتخاب رو سعی کرد که چیکار بکنه، مثل این رو توی طبیعت نشون بده. یعنی بیاد بگه که همونطوری که کبوترها در مثلا قفسهای کفتربازها تنوع داره، تو تولید مثلشون تنوع رخ میده، موجودات هم در عالم طبیعت همین اتفاق براشون میفته. و خب پس اگه شما کسی باشی که بخوای این تمثیل رو برقرار کنی بین دنیای مثلا کفتربازی با دنیای طبیعت، خب شما فرض کن که اون تنوع رو هم میتونی خب راحت نشون بدی مثلا پرنده های فلان جور رو بیای مشاهده کنی ببینی خب اینا هم که تنوع دارن، همه جور چیزی توشون پیدا میشه، خب این قسمتش رو نشون دادی که اینجا هست. میخوای نشون بدی که مثلا وراثت دارن و اینا، فرض کن اونم نشون میدی که هست. اون قسمت انتخاب رو چیکار میکنی؟ اون رو چه جوری نشون میدی؟ اگه شما فرض کن داروین باشی بخوای ایده بزنی،
طبیعت انتخاب میکنه دیگه.
آفرین، این اسمش در دنیای جدید ما اسمش در واقع
میگم پدیده اوتو زدن.
اون میشه اسمش سکشوال سلکشن. اون دقیقا یکی از آره دیگه، شما ممکنه کفترها رو مثلا کفتربازه عمدی آمیزش میداد، یه جا هم ممکنه کفترها خودشون از همدیگه خوششون بیاد، مثلا دارن رد میشن که میبینه مثلا قبقب اون بزرگه، میگه چه جالب مثلا منم قبقب بزرگ دوست دارم. بعد میرن اینها که آمیزش میکنن، اون حاصلش به این عمل چی میگه؟ خود داروین این اسمو میذاره، میگه سکشوال سلکشن. خب این یکی از مکانیزم هاست، در واقع مکانیزم های فرعیه که داروین رو میکنه. ولی از این مهمتر و اصلیتر، یعنی ایده اصلی داروین نشرال سلکشنه. ایده دیگه ای به ذهنتون میرسه که چجوری شما، یعنی الان شما که دیگه مهندسین دیگه، دنبال یه فیلتر باید بگردین، خب دنبال یه چیزی بگردین که بتونه از بین گزینه‌های مختلف بعضیاشون رو انتخاب کنه.
اونی که ضعیفه تو طبیعت از بین میره دیگه، میمیره.
چیه؟
میمیره.
آها خب آفرین. چجوری اینو که ببین، داروین دنبال اینه که یک مکانیزم، یعنی یک چیز مکانیکی بیشعور پیدا کنه برای این کار. خب یه آدم تو طبیعت که نیست که این کارو بکنه. خب میخواد
اونی که خب ضعیف‌تره زودتر از بین میره احتمالاً و اون قوی‌ها میمونن فقط.
خب ببین مثلا تو یه سری موجود هستن که فرض کن چه میدونم چون من حسینو ببینم صداشو بشنوم، حسین تو یه مثال بزن یه حیوانیو.
گاو. مهدی موسوی هم یک ترانه‌ای داره میگه گاو موجود نیمه خوشبختی است، جفت دارد کمی علف دارد.
گاو مثلا، گاو یه عده گاو هستن دارن تولید مثل میکنن. خب مثلا یکیشون چه میدونم، آره یه توی طبیعت داریم صحبت میکنیم، یک مثلا گاوی هست که بهتر میتونه علف رو بجوه. خب مثلا دندونش یه حالتی داره که میتونه علف رو بهتر بجوه و ازش انرژی دریافت بکنه. خب مثلا این الان این چجوری ممکنه که انتخاب بشه واسه تولید مثل بعدی تو طبیعت؟ چه ببین خب مثلا این علفش رو میخوره، تولید مثلش رو میکنه، مثلا منم یه گاو دیگه ایم که علف میخورم، منم تولید مثل میکنم، چه ایرادی داره؟
حالا مثلا اگه به هر دلیلی توی این منطقه‌ای که گاوا زندگی میکنن مثلا خشکسالی و طوفان و اینا بشه، اون علوفه کم بشه، اون گاوی که خب مهارت بیشتری توی استفاده کردن از علف‌های موجود داره، شانس زنده موندنش بیشتره چون قوی تره توی اون.
آها آفرین، تو الان یه کاری که کردی، سعی کردی که یک عامل طبیعی پیدا بکنی، مثلا طوفان اومده، سرما اومده، خب دنبال یه چیزی گشتی که اون عامله باعث بشه که یکی حذف بشه از این سیستم. خب مثلا تو گفتی طوفان، کاری که داروین دنبالش گشت، مثلا اگه طوفان رو مثال بذاریم توی در نظری تکامل فعلی، ما اسم اینو باز میذاریم چی؟ ژنتیک دریفت. این عواملی که این تیپیان مثلا یه صاعقه بزنه، یه سرما بیاد، یه چیزای اتفاقات طبیعی که خیلی به سازگاری به اون معنی دقیق کلمه رب نداشته باشه رو میذاریم تو کتگوری شانسی، انتخاب شانسی. ولی اگر که مثلا یک اتفاقی بیفته، مثلا همون طوفان تا مرات تغییرش بدیم، مثلا یک قحطی بیاد فرض کن، منابع مثلا علفی موجود در منطقه کم بشه، یعنی ورودی علفه که به هر کی گاوی داره میرسه کم بشه، یک چه اتفاقی میفته؟ اونهایی که بهتر بتونن از این علف استفاده بکنن و انرژیشو بگیرن، اونها شانس بیشتری واسه تولید مثل پیدا میکنن. یعنی اینکه اگر اون نکته مهم اینه که یک فشار مکانیکی از محیط وارد بشه به این سیستم، خب اون انتخابه. برای همین اون در واقع نچرال سلکشنی که داروین داره میگه اینه که یک فشاری از ناحیه محیط وارد بشه. محیط خیلی مهمه ها، محیط در واقع انتخاب کننده میشه بین گاوها. اون گاوی که دهنش بهتر برای خوردن علف ادپته شده، سازگار شده، اون انتخاب میشه. چرا؟ چون که یک فشاری مثلا با قحطی به وجود اومده، منابع محدوده، خب مثلا علفی که تو منطقه هست محدوده، ولی فرض کن تعداد گاوهایی که تولید مثل کردن خیلی زیاده.
همون عرضه تقاضای دیگه، تقاضای هست ولی خب عرضه کم شده، رقابت ایجاد شد.
دقیقاً همون عرضه و تقاضاست. محیط علف‌های محدودی داره، برای همین به همه علف نمیرسه. اون این که بهتر بتونه از علف استفاده بکنه اون میمونه. پس داروین اومد اون آدمی که مثلا اون کف دروازه رو با چی جا به جا کرد؟ با یه چیزی به اسم تنازع برای بقا. اون ایده تنازع برای بقاش رو برای این آورد که نقش اون فیلتره رو بازی بکنه، نقش اون آدمی که مثلا با اراده و شعور خودش داشت انتخاب میکرد، حالا دیگه محیط داره این نقش رو ایفا میکنه. خود محیط اونهایی که باهاش سازگاری بهتری دارن رو در واقع مسامحتن، البته خودش میگه به خاطر اینکه بتونم به طور خلاصه و مختصر مفید توضیح بدم، این لفظ انتخاب رو به کار میبرم، در صورتی که کسی نیست اونجا انتخاب کنه، موجودی نیست اونجا انتخاب کنه، ولی من اسمش رو چون که اون تمثیلم اونور گذاشته بودم، انتخاب مصنوعی، artificial selection و کف دربازی و اینها بود، به همون قیاس میام اینجا اسمش رو میذارم natural selection. خب فکر کنم که حالا شما چیز کنین دیگه، شما ببینم من کجا رو بد گفتم، شما بگو من دوباره بگم، یا یکی اگه کسی تو ذهنش موند خلاصه کنه ببینیم چی
عذاب داره. حالا اگه اجازه بدی من یه خلاصه ای از چیزایی که تا الان صادق توی قسمت دوم تکامل و حالا نظریات داروین گفت رو من بگم.
بفرمایید.
صادق با انتخاب مصنوعی شروع کرد و مثالی که آورد این بود که اون آدمایی که حالا کفتر پرورش میدادن و تلاش میکردن یه سری ویژگی های خاصی رو توی نسل های بعدی کفترها پرورش بدن، با این مثال شروع کرد که میگفت انتخاب مصنوعی در واقع سه تا پایه داره. پایه اولش همون تفاوت و گونه های مختلفی که هست، مثلا توی کبوتره که هستن یکی پاش بلنده، یکی نوک درازی داره، یکی قبقبش فلا مدل، در واقع همین خطایی که هست، این که مثل هم نیستن و این تنوعه. مورد سوم رو ما اول میگم که وراثت، همون باش آشناییم، این که دوتا کبوتر اگه با آمیزش با هم انجام بدن انتظار داریم که ویژگی های اینها به بچهشون هم منتقل بشه. اما مورد دومش که به نظر شخصی من مهم بود، اون فیلتر انتخابی بود که در واقع اون کفتر باز داشت به صورت مصنوعی اعمال میکرد. در واقع خودش با سلیقه خودش دو مدل کفتر رو انتخاب میکرد و اینها رو با هم آمیزش میداد که اون ویژگی که میخواد توی نسل بعدی منتقل بشه. از اینجا شروع کرد صادق و جلوتر رفت که قضیه انتخاب طبیعی رو توضیح بده که اون دوتا گزینه تفاوت و گوناگونی که توی طبیعت وجود داره، وراثت هم وجود داره، در واقع ویژگی های والدین به بچه ها منتقل میشه. اما اون فیلتر انتخابی که توی انتخاب مصنوعی توسط کفترباز و به صورت مصنوعی در واقع داشت اعمال میشد، توی طبیعت اون قضیه تنازع برای بقا اون نقش رو بازی میکنه که مثلا یه جا خشکسالی میشه، منابع محدود کم میشن، به هر نحوی اون موجوداتی در واقع انتخاب میشن که با اون منابع محدود سازگارترن، در واقع قویترن، که توی اون محیط سخت میتونن زندگی کنن و زندگیشون ادامه بدن.
دقیقاً کل ایده انتخاب طبیعی، یعنی کلیتش همینه، یه جور، حالا به تعبیر بعضی ها، یه جور الگوریتم دیگه. تو توش تو این الگوریتمت یه سری ورودی میدی، یه سری خروجی میگیری و این به صورت فیدبکیه، یعنی یه حلقه ایه که هی دائم داره تکرار میشه. خب یعنی در حالا انتزاعی ترین حالتش تو یه حلقه فیدبک داری، یعنی خروجی ورودی خروجی الگوریتمت تو دوباره میدی به خود الگوریتمت.
ما توی هوش مصنوعی هم، یعنی توی حالا روش بهینه‌سازی که الهام گرفته شده از طبیعت هستن، یه سری از روش ها داریم که بهشون میگن الگوریتم های تکاملی، ژنتیک الگوریتم. اونجا هم از دو تا فاکتور میوتیشن و کراس اوور استفاده میکنن برای اینکه یه تابه رو بتونن بهینه‌سازی بکنن. یعنی مثلا تو اون چیزایی که توی دبیرستان و اینا ما یاد میگرفتیم، بهینه‌سازی به این صورت بود که مشتق میگرفتیم و مساوی صفر قرار میدادیم، یا مثلا توی دانشگاه در جهت مشتق یا گرادیان حرکت میکردیم. ولی یه راه حل دیگه‌اش اینه که از روش‌های تکاملی استفاده کنیم که اون فضایی که می‌خوایم توش جستجو بکنیم رو با تعداد زیادی از، حالا ما بهش میگیم ایجنت ها، که هر کدوم از اینها نمایندگی میکنن مثلا یه جایی از این فضا رو، شروع میکنیم و صرفاً دو تا قاعده خیلی ساده میوتیشن و کراس اوور که حالت جفتگیری داره رو اعمال میکنیم و این رو برای تعداد زیادی استپ یا ایتریشن ادامه میدیم و هر بار اینها هی در پایان هر ایتریشن اینها بهتر و بهتر میشن و در پایان ما مثلا میتونیم به اون نقطه بهینه تابه برسیم که حالا ممکنه تو بی نهایت ما به اون نقطه برسیم.
آره، اون نکته ای هم که مثلا دفعه پیش حسین راجع به سرعت انتخاب گفت، مثلا یکی از همون اولین اعتراض هایی که به داروین شد این بود که حالا گیریم که مثلا این مکانیزمی که تو داری میگی به اسم انتخاب، این الگوریتمی که تو داری میگی مثلا، گیریم که حالا بتونه کار کنه، این مگه توی چند هزار سال، چند میلیون سال، باید چند میلیارد باید کار کنه مثلا؟ خب یکی از مشکلات باز چون اون موقع هنوز سن زمین رو هنوز به میلیارد سالی که الان به دست آوردیم اون موقع دست نگورده بودن، یکی از در واقع اینو میخوام بگم که وقتی که داروین نظریهشو گفت در قرن 19 هنوز مثلا ما سن زمین رو نمیدونستیم چقدره، هنوز ژنتیک رو کشف نکرده بودیم، هنوز خیلی از این کشفای جدید رو نداشتیم. برای همین اون نظری که حالا داروین در قرن 19 داد با کشفیات جدیدتر مثل راجب وقتی سن زمین، راجب ارتباط گونه ها با هم دیگه، راجب ژنتیک، راجب دی ان ای، همه اینا که اومد همشون تقویت کرد ایده داروین رو. یه چند تا نکته، یکی این که توی اون بحث وریشن اونجا خیلی مهمه که داروین اصرار داره که وریشن توی همه ابعاد وجودی موجود میتونه رخ بده. خب یعنی منظورش چی از این حرف؟ منظورش اینه که هیچ مرز متافیزیکی یا مرز ذات گرایانه ای ما برای موجودات نداریم. خب چون یکی از مهمترین موانع واسه حرف داروین این بود که موجودات با هم دیگه مرز مشخص دارن. آره، که بعد اون ذاته مثل یک مرز خیلی مشخص میمونه. یکی از دعواهایی که همیشه بود این بود که مثلا گاو نمیتونه به مثلا زرافه تبدیل بشه چون که این دوتا یک مرز خیلی مشخص دارن. خب ولی داروین میخواد بگه که اون وریشن روی اصلا مرز نمیشناسه، اون وریشن توی هر صفتی از موجود میتونه رخ بده. یکی از تاکیدایی که داشت این بود، به خاطر اینکه اگر که این تاکیدا رو نمیکرد سیستمش ممکن بود یه جایی مثلا به یه مرزی بخوره دیگه نتونه از اون مرز رد شه. مثلا فرض کن تو فرآیند میلیون ها ساله بخواد همینجوری که داره میاد جلو مثلا از گاو برسه. البته اینا رو من چون خودم زیست شناسی خیلی خوب بلد نیستم الان اشتباه دارم میگم، گاو و زرافه مثلا احتمالاً جد مشترک دارن، مثلا گاو جد زرافه نیست ولی حالا به طور مثال. ولی یه نکتهش اینه که این وریشنه تصادفیه. این باز یکی از خیلی نکات خیلی مهمه. شما توی مثلا لامارکی توی نظریات مشابه دیگر نظریات داروین این وریشن ها تصادفی نیستن. خب این وریشن ها جهتمندن، مثلا در جهت سودمندی موجود مثلا رخ میدن. خب ولی تو داروینس اینو نداری. تو داروینس اینا کاملا فاقد در واقع شعورن، فاقد هدفن. خب این یه نکته خیلی مهمه. یه نکته دیگهش راجع به وراثته. وراثتی که داروین داره توی سیستمش، توی این الگوریتمش یه طرف است. یعنی چی؟ یعنی که من میتونم به بچه های خودم اینفورمیشن انتقال بدم در قالب ژن. خب ولی در واقع ببخشیدش اشتباه گفتم، من فقط در قالب ژن میتونم انتقال بدم اینفورمیشن رو به بچه ها. خب در قالب فنوتیپ هم نمیتونم انتقال بدم. یعنی چی؟ یعنی اینکه من فرض کن من یک گاوم، حالا چون که مثال قبلی اونو ادامه بدیم، فرض کن من یک گاویم که بر اثر زندگی در طبیعت مثلا قسمتی از بدنم پوستش کلفت شده. خب بر اثر مثلا به خاطر اینکه چه میدونم شبا میخوابیدم به شاخه ها مالیده هر چیزی، بود این سطح پوست من کلفت شده. من این کلفت شدن پوستم رو خب چون که ناشی از فنوتیپ منه، یعنی ناشی از تجربه زندگی خودمه، اینو نمیتونم به بچه‌م انتقال بدم. خب یعنی من از طریق ژنم تجربیات زندگی خودم رو نمیتونم انتقال بدم، فقط ژنم رو میتونم انتقال بدم. خب این حرف الانم هست. یعنی این که این یکم مهمترین ویژگی هایی که نظریه داروین داره، داروینیسم داره، اینه که شما موجود فقط از طریق ژنش میتونه اطلاعات رو منتقل کنه به بچهش.
حالا به ژن اشاره کردی، من سوالی که دارم اینه که مگه ژن بعد از، یعنی سالها بعد از داروین و نظریه داروین نبود که کشف شد و علم ژنتیک در واقع؟
آفرین. اصلا یکم مشکلاتی که داروین داشت سر همین قصه، مجبور شد که چون نمیتونست توضیح بده خیلی جاها حرفای لامارکی هم قاطی حرفای خودش کرد. یعنی این هم از طراز تاریخ علمی خیلی جالبه. یعنی اینطور نبود که آره یعنی که داروین خودش داروینی نبود، میتونیم اینطوری بگیم. یعنی اونقدی که ماها امروز داروینی هستیم، خود داروین داروینی نبود، چون خودش ایدهشو
صادق کاذب بوده.
آفرین، صادق کاذب بود. یک نکته راجع به همون منشأ انواع، تو نسخه اولش داروین واقعا یک داروینی به معنای امروزی کلمه است. یعنی حرفی از لامارکیسم و اینا نداره، ولی همینجور که کتابش رو هی تجدید ویرایش های جدید، ویراست های جدید، ادیشن های جدید داد، از موضع اصلی خودش دور شد. خب برای همین، چون که اون مفهوم ژن رو نداشت، دی ان ای رو نداشت، این همه اطلاعاتی که ما امروز داریم رو نداشت، برای همین به در و دیوار میزد همش. خب مندل یه کشیشی بود که روی گیاه نخود آزمایش های انجام داده بود و فهمیده بود که صفات گیاه نخود به صورت گسسته، این گسسته بودنش خیلی مهمه ها، چون که بازی که مشکلاتی که داروین داشت این بود که اگر که موجودات وقتی که آمیزش میکنن صفتهاشون میانگینی از صفتهای همدیگه باشه، در اثر مرور زمان همه چیز با همدیگه قاطی میشه، میانگین گرفته میشه دیگه. باز اگه دید مهندسی داشته باشین، مثل این میمونه که شما اگه دیجیتیزیشن نداشته باشی تو سیستمت، اگه آنالوگ باشه، خب خیلی راحت اطلاعاتت توی این توی نقل و انتقال ها بر اثر خطاهایی که داره رخ میده از بین میره. خب شما همونطور که میتونید، دیجیتال کردن یکی از روش های بسیار مهمی بود که در دوران مثلا در این قرن اخیر باعث شد که ما بتونیم مثلا اطلاعات رو خوب ذخیره بکنیم، خوب انتقال بدیم. اگه دیجیتال نمی کردیم اطلاعاتمون رو، نمیتونستیم به این سطح از تکنولوژی برسیم دیگه. توی قصه زیست شناسی هم همینه، اگر که قرار بود مثلا من پدر با مثلا یک زن و شوهری با هم دیگه در واقع صفت هاشون رو به صورت همینجوری دور همی به اشتراک بذارن، بعد یه مدتی صفت ها میانگین گرفته میشد اصطلاحاً، و در واقع اطلاعات زیستی صفت های شما درست نمیتونست انتقال پیدا کنه به نسل بعدی.
اگه اونجوری بودش که میانگین گرفته میشد، بعضی مدتی همه یکی نمیشدند.
احسنت، اصلا دقیقا انتقاد هایی که تو همون زمان به داروین میگرفتن که همین بود، میگفتن این چیزی حرفی که تو میزنی معنیش میشه بعد یه مدتی همه میشن اینه هم اصلا. خب برای همین بود که داروین به در و دیوار میزد خودشو دیگه، لامارکی هم قاطی قصه میکرد. ولی وقتی که مندل همون موقع ها کشف کرد که صفت های موجودات به صورت گسسته منتقل میشن و یه چیزی رو هم ابداع کرد، اصلا مفهوم ژن رو در واقع ابداع کرد، و آلل، چیزی که توی زیست شناسی دبیرستان هم اگه یادتون باشه داشتیم، مفهوم آلل رو. باز اینا همه ابداعات چیزیه ها، یعنی ابداعات هنوز ما به ازا اون موقع دی ان ای کشف نشده بود، فقط از روی مطالعاتی که رو گیاه نخود انجام داد و توی نسل‌های متوالی رنگ اینها رو، حالا یه سری خصوصیات خاصشون مثل رنگشون، میزان مثلا سفتی و نه، الان من حالا حضور ذهن دقیق ندارم کدوماش بود، یه سری صفت‌ها اینا رو انتخاب کرد و توی نسل‌های متوالی اینها رو آمار گرفت، فهمید که مثلا اگر ما رنگ بنفش داریم و سفید، این مثلا دیگه اینجوری نیست که بعد یه مدتی مثلا ما بین اینها مثلا یک بنفش متمایل به سفید
مثلا یاسی،
آره آفرین، یاسی پیدا بکنیم، نه، این بنفش یا بنفشه یا سفیده، و این که بنفش باشه یا سفید باشه کاملا بستگی به یک مفهومی داره، یه مفهومی اختراع کرد از خودش به اسم آلل، گفتش که حالا اون باز دوچار پیچیدگیاش نشیم، فقط در همین حد که متوجه شد که صفتهای پدر و مادر به صورت گسسته و در قالب زوجهای دوتایی به ارث میرسه به نسل بعدش. این در واقع کشف همون زمان داروین، در زمانی که داروین خودش زنده بود انجام شد، ولی تا سال 1900 همه گیر نه، یعنی کسی اصلا خیلی اعتنا نکرد در واقع، تا اینکه سال
سارخ جان، این آلل رو دوباره میشه توضیح بدی؟ من فکر کنم نفهمیدم، یعنی مطمئنم که نفهمیدم.
یه مفهومی به اسم آلل، شاید مثلا شنیدی که میگن مثلا چه زاغی صفت مغلوبه، غالب و مغلوب و اینا رو یادته؟ در واقع من پدر مثلا چشم سبزه، مثلا زنم چشش قهوه‌ایه فرض کن، خب من یک در واقع ژن، در واقع یک آلل سبز میدم، خب زنم یه آلل قهوه‌ای میده، اینا میشه یه جفت، خب این جفته میره تو فرزند من، درست؟ حالا فرض
احتمال قهوه‌ای شدن چشه بچه بیشتره؟
نه 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 نه، اون فعلا اونا رو بگو، من الان سبز بودن رو میدم به بچه، زن منم قهوه‌ای بودن رو میده به بچه. بچه یه چیزی داره، یه ژنی داره که دوتا نسخه ازش داره اصطلاحاً. خب یعنی بچه من اینطوری نیست که میانگینه مثلا سبز و قهوه‌ای من و زنم رو برس ببره، آره یه چیز میانگین بگیره، نه به صورت گسسته، یعنی به صورت کاملا مجزا، یه دونه سبز بودن از من میگیره، یه قهوه‌ای بودن از مامانش میگیره. خب این دوتا با هم دیگه میرن توی بچه، مثلا فرض کن تو بدن بچه. خب اومد این مفهوم قالب و مغلوب هم اختراع کرد دیگه. چرا این کارا رو کرد؟ چون که بر اثر آزمایش های متنوعی که انجام داد فهمید که ممکنه که مثلا من چش سبز بره تو بچه و چش قهوه‌ای هم بره بچه، بچه مثلا چشش قهوه‌ای بشه. خب اما مثلا نسل بعدش یهو یه دونه چش سبز بیاد بیرون. خب این یعنی شما فرض کنید که آقای مندل تو قرن 19 هم نشسته کلی مطالعه انجام داده، مثلا دیده مثلا این بچه که چش خودش چیز بوده، سبز بوده، مثلا قهوه‌ای بوده، مثلا چش با کسی هم که ازدواج کرده قهوه‌ای بوده، همه چی قهوه‌ای بوده، بعد یهو اون وسطا یکی سبز در اومد. چطوری ممکنه؟
خیانت.
چی؟
خیانت کردن مادر پدر، خیانت.
آره اون حالا اون بحثش جداست، اون رو میتونیم توی یک آره در یک مبحث دیگه روش صحبت کنیم. نکته قشنگش برای خود من خیلی قشنگه که امیدوارم برای شما هم جذاب باشه، اینه که آقای مندل سعی کرد یک سری مفاهیم انتزاعی ابداع بکنه به اسم ژن، به اسم آلل. خب اینا هیچ ما به ازایی اون موقع نداشتن. خب این فقط از مطالعاتی که روی صفتهای موجودات انجام داد اینو ابداع کرد، احساس کرد که این صفتهای موجودات به صورت گسسته اولا منتقل میشن و بعد از هر در واقع والدی هم یه نسخهی میره به سمت بچه که این میتونه پنهان بمونه و در نسلهای بعدی بروز پیدا بکنه، که حالا بعد در قرن بیستم دیگه ما به ازای در واقع کروموزوم ها کشف شدن و بعد ماده ژنتیکی کشف شد و بعد دی ان ای کشف شد و بعد دیگه ژن کشف شد و بعد یهو ما دیدیم که اون چیزی که آقای مندل مثلا اسمش رو گذاشته بود آلل، ما به صورت خیلی واضح و روشن داریم مشاهدهش میکنیم، مثلا با اون حروف ای و جی و سی و تی و فلان و اینها. یعنی همون ایده هایی که آقای مندل به صورت انتزاعی از خودش درآورده بود، ما مثلا 100 سال بعد براش ما به ازای خیلی روشن و واضحی پیدا کردیم. این هم یه نکته بود که توی مسئله وراثت تو بخشی که چون همون نکته‌ای که حسین خیلی خوب گفتی که اگه این ژنتیک رو نمی داشتیم همه چیز مثل هم، یعنی بعد یه چند نسل که میگذشت همه چیز خرطوخر میشد دیگه، همه چیز مثل هم میشد در واقع، خرطوخر نه، همه چیز میانگین گرفته میشد.
پس یه چیزایی هستش که ما توی این سوشال میدیا مثلا اینستاگرام و اینا میبینیم که بیشتر بنظر میاد برای اینکه جلب توجه مخاطب رو بکنن یه چیزایی رو میگن که بر اساس اون چیزایی که تو گفتی احتمالا تکامل نیست. مثلا داشتم میدیدم تو اینستاگرام گفته بودن مثلا 10 تا چیزی که ما در آینده به خاطر تکامل از دست میدیم، مثلا گفته بودن چون از انگشتای پامون استفاده نمی کنیم به خاطر همین اینا رو از دست میدیم، ولی مثلا اینکه تکامل اصلا همونطور که گفتی کوره و اینجوری نیستش که اگه از یه چیزی استفاده نکنیم اون از بین بره
بیفته.
آره اون حرف لامارکیه، لامارکیزم در همون زمان ایداش همینطوری بود که مثلا فرض من اگه تو جایی زندگی کنم که آفتاب زیاد باشه پوستم سیاه بشه، بعد یه مدتی مثلا این سیاه شدن پوست من در واقع به ارث میرسه بچه های من و بعد بچه های من سیاه میشن، من اگه مثلا با پاشنه وقتی راه میرم پاشنه پام تاول میزنه پوستش کلفت میشه، بعد یه مدتی بچه های منم به خاطر اینکه من پاشنه هام در واقع زبر شده، بعد یه مدتی بچه هام هم پاشنه هاشون زبر میشه. یه البته این پروژه داروین توی خود کتاب حالا منشأ انواع واقعیت اینه که خیلی گسترده است و اتفاقا یه سری قواعد ریز ریزه هم داره، مثلا یه قواعده یوس اند دیس یوس به قول خودش در یه قاعده‌ای داره که استفاده و عدم استفاده و اونجا میگه که این مسئله رو مطرح میکنه که اگر موجود از مثلا یک بخشی از بدنش استفاده نکنه بعد مدتی اون مزمحل میشه. یه ایده های اینجوری خود داروین داره باز، ولی اون مثلا داروینیسم امروز روزش چنین چیزی به طور مثلا قاعده هایی که شبیه اون چیزی که داروین داشت اون زمان تا جایی که من بلدم چنین قواعدی نداره. یک در واقع نکته مهمش اینه که یه چیزایی شاید اپیژنتیک به گوشتون خورده از این چیزا.
نه
ایدهش اینه که خب ما گفتیم که توی مکانیزمی که الان از ژن و توارث و اینا با پیدا کردیم فهمیدیم که ژن‌ها نسبت به اتفاقاتی که در جهان بیرونشون میفته در واقع یه جورایی کورن. به چه معنی؟ یعنی مثلا اگه من فهمیدم که چه میدونم مثلا اگه یک بخشی از پوست پام کلفت شد بر اثر اینکه مثلا راه میرفتم توی سنگلاخ ها و این به دردم میخورد، اینو نمیتونم به ژنم یه جوری منتقل کنم که آقای ژن مثلا توی نسل بعدی پوست پای منو کلفترش بکن. خب هیچ مسیری وجود نداشت که من بتونم این اطلاعاتو ببرم، یعنی مسیر اطلاعات از ژنوتیپ به فنوتیپ. ژنوتیپ فنوتیپ براتون روشن معنیش؟
نه دیگه، حالا اینا رو هم یه توضیح بدی بردیم.
فنوتیپ میشه اون در واقع اکسپرشن ژنو بهش میگن فنوتیپ. یعنی مثلا من اون ماده ژنتیکیمو که توی هسته سلولم اسمشو بذاریم ژنوتیپ، اون بروزی که پیدا میکنه مثلا رنگ چشم من، قدم، موم، این چیزای ظاهری اسم اینو میذارن فنوتیپ. خب جهتش میگن یه طرف است، یعنی ژن به فنوتیپ، از ژن به فنوتیپ ما میتونیم بیایم، یعنی ژن میتونه فنوتیپ رو تولید بکنه، اما فنوتیپ نمیتونه اطلاعات رو برگردونه توی ژن بنویسه. خب ولی یک چیزی جدیدن مد شد به اسم اپیژنتیک که گفتن که بعضی از اطلاعات محیط میتونه از طریق ژن منتقل بشه، که البته اونم یه سری ریزکاری داره که باز من خودم خیلی متخصصش نیستم، ولی فعلا اون چیزی که مینستریم هست توی داروینیزم همینه که مسیر حرکت حالا اینفورمیشن فرض کنیم از سمت ژن به فنوتیپه، از سمت فنوتیپ به ژن نیست. این هم یه نکته ای که فکر کردم شاید فرق مهمی که با لامارکیزم داره یکیش هم همینه.
پس من اگه بخوام این تیکه آخر رو خلاصه بکنم، این که تو اون نگاه هایی که لامارکی هستند این تکامل تصادفی نیست و در جهت سودمندیه، اما تکاملی که حداقل به معنی داروینیسمه که الان هستش استفاده میشه، وراثت فقط از طریق انتقال ژن هست و به صورت کاملا کور اتفاق میفته و همونطور که گفتی از ژنتیک به فنوتیپ یک رابطه یک طرفه وجود داره. من اگه بخوام با یه مثال عملی تر توضیح بدم، مثلا تو اینکه چرا قد زرافه ها مثلا بلنده، تو لامارکیزم یه جوری ادعا میشه که مثلا این زرافه ها برای اینکه از درخت هایی که بلندتر هستن استفاده کنن تلاش کردند و در طول زمان به خاطر این تجربه‌ای که داشتن، این تجربه بوده که به فرزندانشون منتقل شده و فرزندانشون هم قد بلند شدند. اما توی ایده‌ای که مثلا داروینیسم هستش اینه که همه اینها وجود داشتن، اما حالا بر اساس همون تنازع برای بقایی که گفتیم یا مثلا یک خطر طبیعی که اتفاق افتاده، اونهایی که قد کوتاه‌تر بودن شانس کمتری برای زندگی داشتن و از بین رفتن و اونهایی که بلندتر بودن موندن. به خاطر همین هستش که داروینیسم بر اساس یک هوشمندی کور هستش و نه بر اساس یک تابع سودمندی.
خیلی خب، این بود قسمت 138 ما. اگر که شما نظری دارید لطفا برای ما بفرستید. ما توی تمام فضای مجازی اسم خودکسته، توی تلگرام، توییتر، فیسبوک و اینستاگرام، و اگر که میخواین با ما ارتباط مستقیم داشته باشید ما یه پروفایل داریم توی تلگرام برای ما خودکست تاکس که میتونین اونجا برای ما پیام های صوتی، تصویری و نوشتاریتون رو بفرستید. ما بازم تشکر میکنیم از حسین و صادق عزیز و بازم سعی میکنیم مزاحم جفتشون بشیم و از سواد این دو عزیز استفاده بکنیم و موضوعات بهتری حالا توی راستای هم داروینیسم هم موضوعاتی که حسین میره بریم. ما میریم و هفته دیگه با دو تا موضوع جدید دیگه برمیگردیم. فعلا خدافظ.
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 خدافظ. خدافظ.